بکنیم، اطلاعات خوبی جمع آوری بکنیم، مشتری من چی دوست دارن، چه جوری معمولا میخرن. میره مثلا فقط، مثلا اگه پوشاکه، فقط مثلا میاد فصلی یه بار خرید میکنه، کجا میشینن، کجا بیشتر میرن خرید میکنن. حالا اطلاعات جغرافیایی اصولا تو خرید به چه ویژگی از محصولات توجه میکنن. واقعیتش اینه که دانش به ما قدرت میده. ما اگه دوست داریم که حتی کارمندیم تو زندگی شخصیمون، میخوایم موفق باشیم تو کسب و کارمون، باید دانش و اطلاعات داشته باشیم، هم از خودمون، هم از شرایطی که هستیم، هم از مخاطبین. اگه بخوام یه مدل خیلی کاربردی خوبم بهتون پیشنهاد بدم، یه مدلی هست که توی اصطلاحاً ارتباط با مشتریان سیستم‌های CRM استفاده می‌کنیم که مخففش میشه RFM. اینم بازم میتونی خیلی ساده، حالا تو نرم افزار تخصصی یا تو یک فایل ساده کامپیوتری یا تو کاغذ این کارو انجام بدید. آر چیه؟ مشتریه که آخرین بار کی از شما خرید کرده. اون ستونا که گفتم از مشتری ها تشکیل میدیم، آخرین بار کی خرید کرده، در طول 6 ماه 1 سال گذشته چند بار از من خرید کرده. یعنی میتونید از همون اطلاعاتی که جمع آوری میکنین گزارشه رو بگیرین. آر به معنی تازگی چقدر از ما خرید کرده، اف فرکانسی چه تعداد تکرار خریدش چجوری بوده، و ام هم اینکه چقدر پول به ما داده، چقدر از ما خرید میکنه یا سود این مشتری چقدره. خیلی ساده میتونیم مشتری ها رو تبدیل به 3 تا خوشه بکنیم. اصلا شما 50 تا مشتری دارین، خب میتونید اینا رو تبدیل به 3 تا قسمت بکنید. یه مشتری وفاداره، خوب میخره، معمولا مکرر سوال میپرسه، مراجعه میکنه، مشتری که جدیده و مشتری که اصلا بخوام به زبان ساده بگم خوابن، یعنی یه مدت خریدن دیگه از ما نمیخرن، حالا به دلایل مختلف، که خود این باید بهشون تلفن زده بشه، باشون صحبت بشه، گپ بزنیم، چون مردم معمولا حوصله ندارن و اگه از ما ناراضی باشن بیان نمیکنن. اون کسی که خوابه یه پیشنهاد وسوسه انگیز، اون کسی که وفاداره توقع داره که تو رویدادهای مختلف دعوتش بکنیم، تخفیفای ویژه بهش بدیم. همه اینا که دارم به شما میگم همه میتونیم اجرا کنیم، یعنی فقط موضوع کسب و کار بزرگ یا اینترنتی که حالا تو ابتدای مثالم بود واقعا نیست. یه مثال دیگه، چون من حالا پوشاک کمی ساده تره دارم مثال میزنم، ولی تو کار خودتون میتونید پیدا کنید. فرض کنید که کسی هستش که الان وارد مغازه من شده و یه لباس مشکی خریده، مثلا یه پیراهن مشکی خریده، یا قبلا تو لیست خرید پیراهن مشکیای مغازه من بودن. خب یه راه اینه که سال بعد یا همون لحظه برای عرضم به خدمت شما که مثلا یه لباس مشکی بعدی بهش تخفیف بدیم، یا سال بعد بگیم آقا پیراهن مشکی ما رسید و مثلا شما به این دلایل، حالا اگرتون باشه که مشتریان ما باشن اینا، مثلا بگیم آقا مثلا شما 20% 30% تخفیف. اما یه چیز جذاب‌تر اینه که اون کسی که الان پیراهن مشکی خریده، اون شلوار هم میخواد، نمیدونم لباس دیگه هم میخواد، اکسسوریز هم شاید نیاز داشته باشه، اکسسوری لباس، حالا چه خانم باشن چه آقا، موضوع اینه که وقتی من دارم میگم که میخوام به طرف پیشنهاد بدیم شخصی سازی کنیم، باید کاملا اون آدمو بشناسی دیگه. ما واقعا خودمون، حالا بیایم تو زندگی شخصیمون، ما چقدر پدر مادرمون رو میشناسیم، خواهر و برادرمون رو میشناسیم، همسرمون رو میشناسیم، چقدر مدیر یا کارمندمون رو واقعا میشناسیم. نه اینکه فقط میدونیم قرمه سبزی دوست داری یا طرفدار مثلا پرسپولیس ها، نه، با جزئیات بیشتری، مثل یه انسان جزئیاتش رو بشناسیم. این شناخت جزئیات کمک میکنه که شما بتونید دل طرف رو به دست بیاری و با شما ادامه بده. مثالایی که قبل زدم تو کسب و کار بود، یه ذره فنی‌تر رو داده جمع بکنیم و تحلیل کنیم و فلان اینا، اما مثال شخصی هم خواستم بگم که چقدر واقعا مهمه و خوبه که چقدر به خانواده و اطرافیان و مشتریان با دقت توجه بکنیم. مثال که تو کسب و کارا استفاده شده بسیار زیاده که ما چجوری میتونیم این کارو شخصی سازی بکنیم، از جمله همین فرض کنیم، حالا مثال اشتباهش دیدیم، مثلا یه پیامک میاد برای شما، مثلا یه محصولی که مربوط به خانوماست، برای من که مثلا آقام پیامک میاد، یعنی این اشتباه هم چیز بدیه با. یعنی کسی مثلا میاد یه سایتی رو چک میکنه، توی مغازه میاد جایی پیامکی، شما براش پیشنهادی میفرستین، فکر کنین خیلی مثلا شخصی سازی کردین، ولی کاملا اشتباه در تایم اشتباه یا مخاطب اشتباه. اینا به خاطر اینه که میخوام یه کاری بکنیم اما اون بستراشو هنوز آماده نکردیم. یه مثال دیگه اینه که مثلا خیلی میان از ما خرید میکنن، حالا حضوری مثلا در مغازه ما، تلفن زده به کارخونه ما یا تو سایت ما رفته، تا مرحله پرداخت رفته و رها کرده، اونجا نباید رهاش کنیم، اونجا باید به زنگ بزنیم، پیشنهاد واسش بفرستیم که اون رو ترغیب بکنیم. اینم یه مرحله شخصی سازیه. یا یه نکته جالب بهتون بگم و یک دو نکته بعد من اتمام بدیم به بحث، اینه که مثلا مشتری ها خیلی به ویژه تو خرید اینترنتی خیلی علاقه مندن که نظر بقیه مشتری ها رو ببینن. ببینید اگر میخواین موفق بشین تو فروش، حالا دیدین مثلا جلوی مغازه‌شون صف تشکیل میدن یا مثلا مترو جایی اونا که میخوان بفروشن یا وسط تا شده مشتری فیکی تقلبی ایجاد میکنن که اون بگه مثلا من میخرم آقا این چند و فلان اینا، اصولا دیدن این که بقیه دارن خرید میکنن حالا تو یک کمی به بازاریابی عصبی نزدیک میشه، کمک میکنه آدما ترغیب به خرید بشن. بنابراین حالا تو تحقیقات مختلف نشون داده شده که توی سایت مثلا یا هر جا شبکه اجتماعی میخوان بخرن کامنت ببینن از مشتری قبلی، درصد بسیار بالایی ترغیب میشن. اینو با تحقیقات فهمیدن دیگه، همینجوری متوجهش نشدن. برای شروع کافیه که از سوالات کوچیک کسب و کارتون شروع بکنین. آقا چرا این شلوار مثلا آبیای من فروش نرفته؟ چرا سه شنبه ها نمیخرن؟ همین سوال کوچیک رو شروع کنین کنجکاوی کردن، اطلاعات جمع آوری کنین و من به شما قول میدم که به گنجینه بزرگی از داده ها و ثروت میرسین. امیدوارم هر جا که هستین شاد و سلامت باشین و هرگز ناامید نشین، چون ما تو این دنیا اومدیم تا برنده باشیم.
بالای هوامو داری، جلو تا میذاره راه چاری، دنیا که ارزش حتی یه سالی قصه خوردن رو نداری، بالا پایی داری این زمونه، هرچی بالایی به خاتمونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه. از غم و توبه کردم، از ته دل میخندم، تو بازی زمونه همیشه من برندم، از غم و توبه کردم، از ته دل میخندم، تو بازی زمونه همیشه من برندم. غم و غم ندارم، من محال کم بیارم، کاری به عالم ندارم، آخه من خدا رو دارم، بی خیال بی خیالم، بی خیال بی خیالم. بالا پایی داری این زمونه، هرچی بالایی به خاتمونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه. از غم و توبه کردم، از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم، از غم و توبه کردم، از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم، آره برندم.
آیتم شکست یا سکوی پرتاب رو خانم آذین پیراسته تقدیم شما می کنند. به اتفاق خواهیم شنید.
اقتصاد داده محور به پارادایمی اشاره داره که توی اون داده به عنوان یکی از مهمترین دارایی‌های سازمانی و منبع اصلی خلق ارزش شناخته میشه. در این چارچوب مزیت رقابتی نه صرفاً از طریق منابع فیزیکی یا سرمایه مالی، بلکه از طریق توانایی سازمان در جمع‌آوری، تحلیل و بهره‌برداری از داده‌ها حاصل میشه. تحول دیجیتال، هوش مصنوعی و کلان داده ها باعث شدن که داده ها به عنصر مرکزی تصمیم گیری های راهبردی و عملیاتی تبدیل بشن. در چنین اقتصادی سازمان ها با اتکا به تحلیل های پیش بینی کننده و مدل های الگوریتمی میتونن رفتار مشتریان، روندهای بازار و عملکرد داخلی رو با دقت بیشتری پیش بینی و مدیریت کنن.
و موضوع دوم هم، وقتی مقایسه میکنیم 10 شرکت برتر ایران رو با 10 شرکت برتر دنیا، یه خلایی درش کاملا نمایانه. اونم این استش که ما در 10 شرکت برترمون جای شرکت‌های خدمات دانشی و عرضه کننده های فناوری خالیه. پس باید شرایطی رو مهیا بکنیم به دلیل تأثیرگذاری که این شرکت‌ها در آینده توسعه صنعتی دنیا و کشور دارن، زمینه رو برای حضور شرکت‌های خدمات محور هم فراهم بشه. گزارش‌های تحلیلی هدفمند به عنوان یکی از اهداف و ارکان و اقداماتی خواهد بود که سازمان مدیریت صنعتی با رعایت حفظ بهره‌مندی اطلاعات انجام خواهد داد و همینطور خب بالاخره با مجموعه ای از اطلاعات و دیتاهایی که توی سالهای مختلف تاریخی تونسته جمع‌آوری بشه، شاید استفاده از الگوهای هوش مصنوعی و الگوریتم‌های مربوط به این حوزه بتواند نقشه راه و آینده صنعتی کشور رو بتوانیم از این طریق روشن‌تر و راه و انتخاب دقیق‌تری رو بتونیم انجام بدیم.
صحبت‌های آقای فرشاد مقیمی، معاون وزیر سمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رو با هم شنیدیم. یکی از پیامدهای کلیدی اقتصاد داده محور، امکان شخصی سازی در مقیاس گسترده است. شخصی سازی به معنای تطبیق محصولات، خدمات، فرایندها یا تجربه ها با ویژگی ها، نیاز ها و ترجیحات خاص هر فرده. در گذشته شخصی سازی به دلیل محدودیت های اطلاعاتی و هزینه های بالا تنها در مقیاس محدود امکان پذیر بود. اما تحلیل داده های رفتاری، تراکنشی و تعاملی این امکان را فراهم کرده که سازمان ها در سطح وسیع پیشنهادهای متناسب با هر کاربر یا ذی‌نفع رو ارائه بدن. نمونه بارز این رویکرد رو میتونیم در پلتفرم هایی مشاهده بکنیم که از طریق الگوریتم های توصیه‌گر تجربه کاربران رو متناسب با الگوهای رفتاری اونها تنظیم میکنن. با این حال، گذار به اقتصاد داده محور مستلزم تغییرات ساختاری و فرهنگی در سازمان هاست. ایجاد زیرساخت‌های فناورانه مناسب، توسعه مهارت‌های تحلیلی در میان مدیران و استقرار نظام‌های حاکمیت داده از پیش شرط‌های اساسی این تحول محسوب می‌شوند. علاوه بر این، مسائل مرتبط با حریم خصوصی، امنیت اطلاعات و سوگیری‌های الگوریتمی چالش‌های مهمی هستند که باید به صورت نظاممند مدیریت بشن. استفاده از داده بدون چارچوب‌های اخلاقی و شفافیت کافی میتونه اعتماد ذی‌نفعان رو تضعیف کنه و ریسک‌های حقوقی رو برای سازمان ایجاد کنه. در نهایت، اقتصاد داده محور و شخصی سازی در مدیریت نشان دهنده انتقال از الگوهای تصمیم گیری مبتنی بر شهود و تجربه فردی به رویکردهای مبتنی بر شواهد و تحلیل‌های کمیه. سازمان‌هایی که بتونن میان ظرفیت‌های فناورانه، تحلیل داده و درک انسانی توازن برقرار بکنن، قادر خواهند بود ارزش بیشتری برای مشتریان، کارکنان و سایر ذی‌نفعان خلق کنند. در چنین فضایی داده نه صرفاً یک ابزار پشتیبان، بلکه زیرساخت اصلی خلق مزیت رقابتی و نوآوری پایدار محسوب میشه.
شب آفتاب. شب آفتاب.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن داره، شور شیرانم تو میدون دیدن داره. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورنگیر، خیز رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه کی گفته ترس از میدون و سختی دارم من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم ایرانم کشور شیرانم ایرانم مهد دلیرانم ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم ایرانم ایرانم کشور شیرانم ایرانم مرز دلیرانم ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم خاکم غیرت توشه بسر جرعت توی خاکم بل کرده هر کی که اراده منو دیده هل کرده عشق مولا از خاکم میجوشه خاکم غیرت توشه ایرانم کشور شیرانم ایرانم مهد دلیرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم ایرانم ایرانم کشور شیرانم ایرانم مرز دلیرانم ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم ایرانم
مهمان کارآفرین برنامه امشبمون همونطور که ابتدای برنامه معرفیشون کردم آقای امیر اشتری ماهینی مهمان گرامی برنامه هستند. خب دو تا کار رو همزمان با هم شروع کردید، دارید سرمایه هم این وسط میگذارید، سرمایه هم رقم قابل توجهیه. اطمینان از بازدهی و جواب دادن کار چگونه بودش؟ سوددهی لازم رو چجوری میتونستید اطمینان داشته باشید واردش بشید؟
ما که اصلا تو وهله اول اصلا اطمینانی از سوددهیش نداشتید اصلا.
چشم انداز بازار یعنی... به شما چی نشون میداد وقتی شروع کردید کار رو؟ چی میگفت؟
خب وقتی شما وارد بحث چشم‌انداز بازار میشید نمیتونید انتظار داشته باشید توی 4 ماه یا حتی 3 ماه اول بخواید به سوددهی برسید یا حتی به اصل پولتون هم برسید. شما میگن همیشه تو بحث بیزینس تو بدترین حالت رو در نظر بگیرید که بتونید به خوشبینانه ترین حالت برسید. اگه ما با خوشبینانه ترین حالت وارد بازار بشیم با بدبینانه ترین حالت خارج میشیم. ما سعی کردیم بدترین حالت رو در نظر بگیریم که بعداً اون آسیب از شکستش باعث نشه که ما دیگه دست به هیچ کاری نزنیم. یعنی میگه ما الان رفتیم وارد این بحث بیزینس و کار شدیم شکست خوردیم دیگه هیچ کاری نباید بکنیم و بعد دست رو دست بذاریم. نه، میایم اول واسه خودمون میگه خب اگه ما اینجا شکست خوردیم، اگه این اتفاق افتاد، اگه این پول رفت، اینجا هزینه هامون رفت یا این همه زحمتی که کشیدیم به ثمر نرسید چیکار باید بکنیم؟ میایم دوباره بیزینس پلن دومو دوباره میچینیم.
بازارتون چطور بودش؟ بازخوردتون چگونه بودش؟
بازخوردش خب خوب بودش، مناسب بود. یعنی
هر دو حوزه، هر دو تا حوزه
میشه گفت هر دو تا حوزه، بحث این که این حوزه دوم تو بحث این که ما اجناس قیمت اجناسمونو با قیمت بسیار معقول در اختیار مردم میذاریم خیلی بیشتر بازخورد واسمون داشت.
یه مثبت تر بوده.
خیلی به نظر من مثبت تر بوده. چون حس خوبی هم واسه خود ما ایجاد میکرد، چون حس میکردیم این پولی هم که الان کسب میکنیم بیشتر بهمون میچسبه. چون خیلی حس میکردیم رضایت توش بیشتره. با این که مثلا خب سود کمتری داشت ولی خب اون حس رضایت رو بیشتر واسه ما داشت.
و رفتید شما به سراغ این که در حوزه مواد غذایی و فست فود چی کار کنید؟ برند ثبت کردید در کنارش؟
تو وهله اول نه، تو وهله اول ما گفتیم میخوایم اول استارت کار بزنیم، نمیتونیم که بریم کلی تجهیزات بخریم.
بله
استارت یعنی یه محیطی آماده بکنیم، بعد تازه بیافتیم دنبال این که بخوایم حالا اسم واسش انتخاب درست. بکنیم، چون تو حوزه تجارت برند یا همون علامت تجاری هم خیلی مهمه.
درست.
که بشه پرزنتش کرد چه تو داخل کشور و چه تو خارج از کشور. شما نمیتونید یه سری اسامی انتخاب کنید که مثلا واسه خارج از کشور خیلی گنگ باشه، باید یه چیزی انتخاب بکنید که حتی همون افرادی که خارج از کشورم حالت صادراتی داره محصول شما یه آنالیزی از اون کلمات توی برندتون داشته باشه. گفتیم بیایم حتی یه برند رو ثبت بکنیم، استارتش رو بزنیم. ما مجوزا رو گرفتیم، استارتش رو زدیم، برند رو ثبت کردیم که بریم تو مرحله دوم، یعنی تو مرحله دوم برای بهره برداری و تولید. که این اتفاق هم افتاد، یه سری اقداماتش رو انجام دادیم که خب حالا به هر حال یه سری موانع بود و هست که داریم اونا رو رفعش میکنیم که به امید خدا دیگه اونا هم حل بشه، دیگه ما با قدرت ادامه میدیم.
درسته. زمانی که کار رو شروع کردید قطعا پیش خودتون یه حساب کتابی کرده بودید، اون چیزی که برداشت میکردید با نتیجهی که امروز الان باش روبرو شدید چقدر نزدیکی داره، چقدر همخوانی داره؟
بحث همیشه تئوری از تجربه خیلی جداست، یعنی تو تئوری روی کاغذ می‌نویسید همه چی خوب عالی، شما اصلا با یه بازده بسیار عالی میای بیرون.
درست.
ولی وقتی تو بحث تجربه میشه باید از خوابت بزنی، از تفریحاتت بزنی.
درست.
یعنی یه جوری بشه دیگه مثلا داری میخوابی تو خواب، خوابی هم که داری میبینی این که مثلا میخوای چیکار بکنی، اون کاره رو داری بهش فکر می‌کنی میخوابی.
درسته. خب
که بحث تئوری و تجربه خیلی با هم متفاوته و به نظر من این دوتا مکمل هم دیگه است. تئوری کمک کننده تجربه و تجربه کمک کننده به تئوریه. یعنی نمیشه گفت تئوری به درد نمیخوره یا تجربه به درد نمیخوره، ولی خب اون چیزی که تو تجربی شما حس میکنید خیلی متفاوت تره و میشه گفت بیشتر ملموس‌تر میشه واسه شما. از این که مثلا میرین مثلا یه هزینه پیش بینی کردید، یه جای هزینه بکنید، یهو میبینید دو جاش دیگه فکر نکرده بودی توی بحث تئوری، دو تا هزینه دیگه واسهتون اضافه میشه، یا تو روند کار به مشکل چالش برمیخورید به لحاظ منابع انسانی چه به لحاظ منابع مالی، اینا رو باید رفع کنی. خب رفع اینا تو تئوری و تو بحث بیزینس پلن شما هیچ وقت نوشته نمیشه، که اینا رو تو تجربه است که شما تو حالت تجربیه که میتونی انجام شه، یعنی باید وارد مرحله اجرا بشید تا بتونید باشون رویارویی داشته باشید و برطرفش بکنید.
خب بعد این اختلافی که داری ازش صحبت میکنی به قدری نبود که آسیب بزنه به کلیت کار، به نتیجه کار؟
نه، چون وقتی شما انگیزه انجام کار داشته باشید دنبال این هستید که اون مشکل رو 100% حلش بکنید.
آخه قبول دارم اینو، اینکه انگیزه شو داری درسته، ولی به قول خودت اولام گفتی این بازار و ارز و قیمت بالا پایین،
خب اینا
اجناس و اینا خیلی تاثیر داره.
یه جایی هست شما این موضوع رو باید در نظر بگیر، بحث این نوسانات قیمت شما الان دیگه خب به حال دیگه یه چیزی یه جوری شده که دیگه جزء لاینفک زندگی ما شده نوسان قیمت ها.
درسته.
که اینو ما دیگه تو تمام طرح و بیزینس های خودمون باید در نظر بگیریم، ممکنه بالا بره ممکنه پایین هم بیاد، چون حالا ما بچه بالاشو داریم میبینیم.
درست.
ممکنه افتم داشته باشید و این افتش ممکنه به ضرر شما بشه و اون افزایشش هم بازم ممکنه به ضرر شما بشه. شما باید یه تلورانسی واسه این موضوع در نظر بگیرید. میاد یه تلورانس مثلا بین 20 تا 25 درصد خطا چه بالا چه پایینش رو در نظر میگیرید، استارت کارو میزنید. حالا ممکنه این 25 درصد شما 10 درصد بهش اضافه بشه، ممکنه 10 درصد ازش کم بشه. ولی خب با این دید میرید جلو که بتونید حداقل از 100 درصد کار 80 درصد کارتون رو انجام بدید.
این حالا به نظر من موضوع مهمیه، یعنی گاهی اوقات ممکنه ما نگاهمون نسبت به این ماجرا نگاه خیلی کلی باشه، بعد بریم تو متنش ببینیم داستان چیه.
من پیشنهادم واسه دوستان و افرادی که میخوان استارت بیزینس بزنن اینه که بهتر سرمایه گذار تو حوزه کاریشون باشه، یعنی این باعث میشه که تجربه شکست کمتری رو داشته باشن.
و بعد یه نکته ببخشید بین صحبتت، سرمایه گذار هم جایی حاضر سرمایه گذاری بکنی که اطمینان داشته.
خب شما بعد اون کسی که تو فرایند کسب و کار هستش و میخواد یه کارآفرینی انجام بده، بعد انقدر اون طرحی که ارائه داره میده اطمینان داشته باشه، مطمئن باشه که بتونه مجاب بکنه سرمایه گذاری که تو اون حوزه بیاد سرمایه گذاری بکنه، یعنی یه سود خوبی بتونه. چون سرمایه گذار صرف این نمیاد جلو که مثلا بگه حالا من دارم اشتغال زایی میکنم، سرمایه گذار میاد میگه آقا من سرمایه گذاری میکنم، حالا درسته توی امر خیرم شرکت میکنم، ولی دیدم اول دیده اینه که من بتونم سود خودم رو
میتونم برداشت کنم،
چی میتونم برداشت بکنم. چون کسی نمیاد که سرمایه‌اشو بخواد دور بریزه صرف این موضوع، میاد میگه خب باشه من وجهه معنویشم در نظر میگیرم، خب خیلی هم خوبه، وجهه مالیش هم باید واسش در نظر بگیریم. یعنی بعد این دوتا موضوع رو یه جوری از هم جدا بکنیم و اون موضوع مالی رو واسه شون بیشتر بولد بکنیم که بتونید حداقل پاسخگو باشی. و اینکه لازم هم نیست شما تو بعدی اول هزینه رو همه رو تزریق بکنی، قدم به قدم شما باید جلو برید. یعنی اینکه اگه قرار باشه شما یهو هزینه رو وارد بحث کارتون بکنید، ممکنه به شکست برسید. قدم به قدم برید جلو، هر جا به مشکل خوردید سعی کن چالشش رو حل بکن و قدم بعدی رو برید جلو.
بسیار عالی، خیلی هم نکته درستیه. یه اشاره کردی به موضوع صادرات، چقدر فکر میکنی که میشه توی این بخش برنامه‌ریزی محکم داشت؟
والا واقعیتش دیدمون، من و دوستانم دیدمون بر این بوده که بتونیم واقعیتش بیشتر خدمت رسانی به کشور خودمون انجام بدیم، دنبال بحث سود و سوداگری و اینا نبودیم، بیشتر دوست داشتیم یک فعالیتی انجام بدیم مثبت واقع بشه. حداقل ما تو طول زندگیمون، طول عمرمون که داریم کار میکنیم، صرف بحث مالی مد نظرمون نباشه، بتونیم یه فعالیتی انجام بدیم که حالت خدمتگذاری داشته باشه و باعث بشه انگیزه بده به سایر افراد. شما مثلا خودتون دیدید توی محیطی قرار میگیرید، میبینید مثلا 4 نفر 5 نفر کار خوبی دارن انجام میدن، ناخودآگاه شما هم مجاب میشید یه کار خوبی انجام بدید. ما دیدمون این بوده که بتونیم تو بحث صادرات بریم، وارد بشیم که محصولاتمون رو صادر بکنیم و ارزاوری انجام بدیم. خب این واسه ما خیلی چیز خوبی میشه. من فکر میکنم بالای 60-70% این تحقق پیدا میکنه، حداقلش واسه نه که حالا ما کشور اروپایی اون نه ازن، چون اصلا نمیتونیم اونا بود
حاشیه خلیج فارس احتمالاً اطراف درست
بله.
رایزنی هم داشتید، صحبتی هم داشتید در این باره؟
بله، یه سری صحبت ها انجام شده، یه سری موافقت های دوستان رو گرفتیم بابت این موضوع. ولی منتظر مراتب همونطور که قبل از اینکه شروع جلسه باشه خدمتتون عرض کردم،
مشکلاتی هم
داریم اونا رو بر رفعش بکنیم
و حل بشه میتونید در مورد این کار رو به شکل مناسب
خیلی قوی و خیلی هم با قدرت.
چه بازه زمانی رو براش در نظر گرفتید؟
من فکر میکنم تا سال آینده این اتفاق حتما میفته.
سال آینده میخواید شما انشالله تو بازار
بله.
خلیج فارس هم انشالله حضور داشته باشید. هر کاری که آدم شروع میکنه به هر حال برای خودش چشم اندازی هم داره. میگه آقا میخوام من از این نقطه برسم به این نقطه. اهدافی که تعیین کردید چی بوده؟ رسیدید بهش؟ چه برنامه‌ای دارید برای اینکه به اونا بخواید برسید اگه احیانا نرسیدید؟
اینو
بگی تا بعد حالا سوال بعدی هم میرسیم.
بحث اهداف، بله من میتونم بگم تقریبا به 70% هدفایی که میخواستم رسیدم.
درسته.
به لحاظ این که همیشه برای خودم گفتم من هیچ کاری نشد نداره، باید انجام بدم. حالا ممکنه به ضررم هم بشه ها، ولی اون هدف رو داشتم. ممکنه اون هدفم باسم ضررم داشته، ولی سعی کردم خودم به اون هدف برسونم. صرف این که نه اینکه بخوام اعتماد به نفس خودم ببرم بالا، صرف این که بتونم تجربه خودم رو تو این حوزه کاری ببرم بالاتر. حالا من یه چیز جالب خدمتتون بگم.
جانم بفهم میخشم.
من که ارشد خوندم به دوستانم گفتم من دوباره میخوام ارشد شرکت کنم برم حقوق بخونم.
چرا؟
گفتن چرا تو میخوای حقوق بخونی؟ گفتم به خدا من میگم حقوق بخونم دیگه سرم کلا نرد، یه چند تا بحثای حقوقی رو یاد بگیرم.
این مسائل حقوقی که الان براتون به وجود
آره بحث اینا رو یاد بگیرم.
انگیزه رو زیاد کرد بریتون.
آره گفتم خب یه تجربه خوبیه دیگه، با اینکه من دارم واسه من الان چیزی نداره ها، واسه من هیچ سودی نداره الان. فقط صرف این که بحثم هدف رو که گفتی گفتم اینو بهتون میگم. من که اینو دارم مثلا میخوام شرکت کنم بخونم، برای من دیگه چیزی اضافه نمیکنه، من چون دارم کار خودم رو انجام میدم. بحث این که تو اون هدفم دوستم اون تجربه رو کسب بکنم، اون دانشی که میتونه علم اندک من اضافه بکنه رو بیارم روش بذارم که حداقل تجربه جدید تو زندگیم بشه. واسه من سودی هم نداره، هزینه هم داره بیشتر.
و این مجموعه رو کجا میبینیش؟ فکر میکنی چه اتفاق براش بیفته؟ کاری که انجام میدی رو فکر میکنی که چه اتفاقی قراره براش رخ بده، در چه جایگاهی قراره که بمونه یا شاید حتی رشد بکنه، نمیدونم الاش تو ذهن خودته.
بحثش که حتما رشد میکنه و جایگاه خوبی هم تو بازار پیدا میکنه قطعا، چون افرادی که تو این پروژه فعال هستن همه افراد صادق هستن و افرادی هستن که با دانشم و باعث میشه که مجموعه رشد پیدا کنه. و یکی از چیزایی که